صفحه 369 صدق و کذب در اشیاء بسته به پیوستگی و جدایی آنهاست، به طوری که کسی که اشیاء جدا را جدا تلقی می کند و اشیاء پیوسته را پیوسته می نامد درست حکم می کند و حقیقت را می گوید، در حالی که کسی که اندیشش برخلاف حالت اشیاء است دچار اشتباه است و حکمش کاذب است. بنابراین باید تحقیق کنیم که آنچه صدق و کذب نامیده می شود چه هنگام وجود دارد و چه هنگام وجود ندارد. باید ببینیم که وقتی ما این اصطلاحات را به کار می‌بریم چه مقصودی از آنها داریم. سفید بودن تو بدان جهت نیست که حکم ما دایر بر این که تو سفید هستی صادق است، بلکه چون تو سفید هستی حکم ما درباره تو صادق است. بعضی اشیا همیشه پیوستند و جدا بودنشان ممتنع است و بعضی اشیاء دیگر همیشه جدا هستند و پیوسته بودنشان ممتنع است، در حالی که بعضی اشیاء دیگر هم پیوسته می توانند بود و هم جدا. و در مورد این اشیاء اخیر، وجود به معنی پیوسته بودن و واحد بودن است و عدم به معنی پیوسته نبودن و کثیر بودن. درباره اشیایی که هم چنین می توانند بود و هم چنان، عقیده واحد و حکم واحد هم ممکن است صادق باشد و هم کاذب، و کسی که حکمی درباره آنها می کند در یک زمان حقیقت را می گوید و در زمانی دیگر خلاف حقیقت را. اما درباره اشیایی که ممکن نیست به نحو دیگر باشند، پانویس یعنی اشیایی که همیشه پیوستند و ممکن نیست جدا باشند و اشیایی که همیشه جدا هستند و ممکن نیست پیوسته باشند. مترجم ادامه متن: احکام و عقاید در زمانی صادق و در زمانی کاذب نیستند، بلکه حکمی واحد درباره آنها یا همیشه صادق است یا همیشه کاذب. ولی در مورد اشیاء غیر مرکب، وجود و عدم و صدق و کذب به چه معنی است؟ این گونه اشیاء مرکب نیستند تا در صورت پیوستگی موجود باشند و در صورت جدایی موجود نباشند. مثلا مانند چوب سفید است یا قطر با زل نامتوافق است. و صدق و کذب نیز در مورد اینها به معنی صدق و کذب در مورد اشیاء مرکب نمیتواند بود، همان گونه که صدق در مورد موجودات غیر مرکب به معنی صدق در مورد موجودات پیشین نیست، وجود نیز به معنی وجود در آن مورد نیست. پس صدق و کذب در مورد اشیاء غیر مرکب چنین است: دریافتن آنها، پانویس در اصل تماس یافتن با آنها. مترجم ادامه متن: و اعلام آنچه دریافته شده است صدق است و اعلام غیر از تصدیق است و در نیافتن جهل است، زیرا اشتباه در چعی یک شیء ممکن نیست مگر بالعرض. و همین سخن در مورد جواهر غیر مرکب نیز صادق است، زیرا در مورد اینها اشتباه ممکن نیست. پانویس: ارسطو در فصل هفتم کتاب چهارم معنی صدق و کذب را روشن کرد و در اوایل 1012 آ گفته شد که فکر اگر موضوع محمول را اثباتن یا نفیان به یک نحو به هم بپیوندد حکمش صادق است و فکر حقیقت را یافته است، ولی اگر آنها را به نحو دیگر به هم بپیوندد دچار اشتباه است و حکمش کاذب است. سپس در فصل هفتم و نهم کتاب پنجم باز در این باره توضیحی داده شد و در فصل دوم کتاب ششم گفته شد که یکی از معانی موجود صادق است، و در فصل چهارم کتاب ششم موجود به معنی صادق تشریح شد و گفته شد که صدق و کذب مبتنی بر پیوستگی و جدایی است. همه این بحث‌ها مربوط بود به معنی صادق و کاذب و موجود و لاوجود در اشیا و الفاظ مرکب، مانند چوب سفید است یا انسان هنرمند است، مانند اینها. بدین ترتیب معنی صادق و کاذب و حقیقت و اشتباه در مورد اشیاء مرکب و الفاظ مرکب معلوم شد. اکنون در اینجا گفته می شود که در مورد اشیاء و الفاظ غیر مرکب مانند چوب و انسان و مانند اینها، صدق و کذب به آن معنی که در مورد اشیاء مرکب صدق می کند صادق نیست، بلکه در مورد این اشیاء صدق عبارت است از دریافت مستقیم شهودی یا تماس یافتن با چعی شی، و این دریافت تنها از طریق اعلام ظاهر می شود که غیر از تصدیق است، بیان که به حکمی پیوند دهنده یا جدا کننده نیاز باشد، و در نیافتن و تماس نیافتن و بر نخوردن از طریق شهود جهل است. اینجا اشتباه ممکن نیست، زیرا به هم پیوستن و جدا کردن صورت نمی گیرد مگر بالعرض، یعنی فقط از آن جهت و تنها در صورتی که حکمی مبتنی بر پیوستن یا جدا کردن صادر شود. و این سخن هم در مورد چعی اعراض مانند سفید و نامتوافق و غیر معتبر است و هم در مورد چعی جواهر یعنی مقوله اول مانند چوب و انسان و قطر و مانند اینها. مترجم ادامه متن: همه این جواهر بالفعل موجودند نه بالقوه، وگرنه دستخوش کون و فساد می بودند. خود موجود نه کائن می شود و نه فاسد، وگرنه لازم می آمد از چیزی کائن شود. پس در مورد اشیایی که جوهر و فعلیتند اشتباه ممکن نیست، بلکه تنها علم و جهل هست. با این همه باید درباره آنها این مطلب را تحقیق کرد که آیا آنها وجود دارند یا نه و آیا دارای چنین طبیعتی هستند یا نه. پانویس، تریکو، جوهر، بونیتس، موجود فی نفسه، راس، جوهر، شوارتز چیزی هستند. مترجم ادامه متن: وجود به معنی صدق و عدم به معنی کذب در یک مورد بدین معنی است که اگر موضوع و محمول حقیقتاً با هم پیوستند، پیوستگی صدق است و اگر به راستی پیوسته نیستند، پیوستگی کذب است. در مورد دیگر، وجود و عدم بدین معنی است که اگر موجود وجود دارد، به نحو معینی وجود دارد و اگر بدین نحو معین وجود ندارد، اصلاً وجود ندارد. و صدق به معنی شناختن این موضوعات است و در این مورد نه کذب وجود دارد و نه اشتباه، بلکه فقط جهل وجود دارد و این جهل شبیه نابینایی نیست، زیرا نابینایی با فقدان کامل توانایی تفکر شباهت دارد. همچنین روشن است که در مورد اشیاء نامتغیر اشتباه از جهت زمان وجود ندارد، زیرا قبول می‌کنیم که آنها تغییر ناپذیرند. مثلا اگر مثلث را تغییر ناپذیر فرض کنیم، ممکن نیست معتقد شویم که در یک زمان مجموع زوایایش برابر با دو قائم است و در زمانی دیگر چنین نیست، وگرنه لازم می آید که مثلث تغییر پذیر باشد، بلکه فقط می توان فرض کرد عضوی از چنین جنسی دارای صفتی معین است و عضوی دیگر دارای این صفت نیست. مثلا می توانیم فرض کنیم که هیچ عدد زوج عدد نخستین نیست، یا بعضی اعداد زوج عدد نخستینند و بعضی دیگر چنین نیستند. پانویس، یونانیان عدد دو را عدد اول می دانستند. مترجم ادامه متن: ولی در مورد موجود بسیط نامتحرکی که از حیث عدد واحد است، چنین اشتباهی هم ممکن نیست روی دهد، زیرا در چنین مورد ممکن نیست بیاندیشیم که بعضی از آنها دارای فلان صفتند و بعضی دیگر دارای آن صفت نیستند، بلکه حکم ما درباره آن یا صادق خواهد بود یا کاذب، زیرا آن موجود به طور سرمدی چنان است که هست. صفحه 373، کتاب دهم، یوتا. صفحه 375، فصل اول، معانی مختلف واحد، ماهیت واحد مقیاس بودن است. پیشتر هنگام بحث در معانی اصطلاحات گفتیم که واحد معانی متعدد دارد. پانویس، رجوع کنید به کتاب پنجم فصل ششم. مترجم ادامه متن: اشیایی را که به معنی نخستین و به ذات واحد نامیده می شوند، نه بالعرض، می توان تحت چهار عنوان گرد آورد، گرچه کلمه واحد در معانی بیشتری به کار می رود. اولا واحد شیء متصل را گویند، خواه متصل به طور کلی و خواه مخصوصاً متصل بر حسب طبیعت. پانویس، مانند حیوانات و گیاهان. تریکو، ادامه متن: نه به علت تماس یا به هم بسته بودن. در میان این گونه اشیا شیئی به معنی بیشتر و مقدمتر واحد است که حرکتش قسمت ناپذیرتر و بسیط‌تر است. پانویس، فلک ثوابت. تریکو، ادامه متن: واحد به درجه ای بالاتر شیئی است که کل است و شکل و صورتی معین دارد، خصوصا اگر بر حسب طبیعت چنین است، نه از طریق قصر و قهر، مانند اشیایی که با چسب یا میخ یا بند به هم پیوستند. و به عبارت دیگر اگر علت اتصال در خود شیء است و شیئی چنین است که حرکتش حرکتی واحد و قسمت ناپذیر از حیث زمان و مکان است. پانویس، رجوع کنید به کتاب پنجم فصل 26. مترجم ادامه متن: پس اگر شیئی وجود دارد که بر حسب طبیعت مبدع نخستین قسم حرکت را، یعنی حرکت مکانی را، و از این قسم نیز نخستین قسم آن یعنی حرکت مستدیر را دارد. پانویس مثلا یکی از افلاک، تریکو. ادامه متن: چون این شیئی در میان همه مقادیری که واحدند نخستین آنهاست. پس بعضی اشیا واحد بدین معنی هستند، یعنی واحدند از این جهت که کل و متصلند. اشیاء دیگر از این جهت واحدند که تعریفشان واحد است. واحد به این معنی اخیر شیئی است که اندیشه درباره آن یا تصور آن واحد، یعنی تجزیه ناپذیر است، و اندیشه درباره شیئی واحد است که نوعاً یا عددن واحد است. از حیث عدد شیء مفرد واحد است و از حیث نوع شیئی واحد است که برای شناسایی و علم قسمت ناپذیر است. بنابراین شیئی واحد به معنی نخستین است که علت وحدت جواهر است. پانویس: مقصود صورت است. این وحدت، وحدت اصلی و بنیادی است. نوع مانند انسان و اسب واحد است، برای اینکه قسمت پذیر به انواع دیگر نیست و همچنین است فرد و شخص. ولی حیوان به طور کلی واحد نیست، زیرا قسمت پذیر به انواعی است که از حیث مفهوم با یکدیگر فرق دارند. تریکو. ادامه متن: پس اصطلاح واحد در این معانی به کار می رود: یک، متصل طبیعی، دو، کل، سه، شیء مفرد، چهار، کلی. همه اینها از این جهت واحدند که در مورد بعضی از آنها حرکت قسمت ناپذیر است و در مورد بعضی دیگر اندیشه یا تعریف. ولی باید توجه داشت که این سوال که کدام قسم اشیا واحد نامیده می شوند، نه این سوال است که ماهیت واحد چیست و نه این سوال که تعریف واحد چیست. از یک سو اصطلاح واحد دارای همه آن معانی است که تشریح کردیم و هر یک از اشیایی که یکی از آن معانی درباره‌شان صادق است واحد است. از سوی دیگر ماهیت واحد گاهی به معنی واحد یکی از آن اشیاست و گاه چیز دیگری است که به معنی حقیقی نام واحد نزدیکتر است، در حالی که نام واحد به آن اشیا فقط به معنای تقریبی صدق می کند. همین فرق در مورد عنصر و علت نیز نمایان می شود. اگر از یک سو اشیایی را برشماریم که اطلاق علت یا عنصر بر آنها جایز است و از سوی دیگر خود کلمه عنصر یا علت را تعریف کنیم، زیرا آتش به یک معنی عنصر است و شاید نامتناهی به ذات یا چیز دیگری از این قبیل نیز بر حسب طبیعتش عنصر است، ولی به معنای دیگر عنصر نیست، زیرا آتش بودن و عنصر بودن یکی نیست. آتش به عنوان شیء معین و جوهری طبیعی عنصر است، ولی خود عنصر به معنی چیزی است که دارای این خاصیت است که شیء دیگر از آن به عنوان نخستین جزء تشکیل دهندهش به وجود آمده است. پانویس: مقصود این است که آتش به نفسه عنصر نیست، بلکه عنصر بودن عرضی برای آتش است. مترجم. ادامه متن: همین طور است علت و واحد و هرچه از این قبیل است. پس معنی واحد بودن عبارت است از قسمت ناپذیر بودن و ذاتاً این چیز بودن، یعنی موجودی معین و مفرد بودن و قادر به جدا بودن، خواه از حیث مکان و خواه از حیث نوع و خواه در اندیشه و یا شاید کل و قسمت ناپذیر بودن. ولی واحد خصوصاً به معنی مقیاس اول یک جنس است و مخصوصاً مقیاس کمیت، زیرا این معنی از کمیت به مقوله های دیگر نقل شده است. زیرا مقیاس چیزی است که کمیت از طریق آن شناخته می شود و کمیت به عنوان کمیت یا از طریق یک واحد شناخته می شود یا از طریق یک عدد، و هر عدد از طریق واحد شناخته می شود. از این رو هر کمیت به عنوان کمیت از طریق واحد شناخته می شود و آنچه کمیت ها نخستین بار از طریق آن شناخته می شوند خود واحد است، و از این جهت واحد مبدع عدد به عنوان عدد است و اصطلاح مقیاس از اینجا به اشیاء دیگر نیز تسری داده شده است و در اجناس دیگر اشیاء نیز مقیاس به معنی چیزی است که هر شیء نخستین بار از طریق آن شناخته می شود و مقیاس هر شیء واحدی است، چه در درازا و چه در پهنا و چه در ستبرا و چه در سنگینی و چه در سرعت. هر یک از دو اصطلاح سنگینی و سرعت به دو چیز متضاد دلالت دارند، زیرا هر یک دارای دو معنی است. سنگین هم به چیزی گویند که اصلا دارای وزن است و هم به چیزی که زیادت در وزن دارد و سریع نیز هم به چیزی گویند که اصلا دارای حرکت است و هم به چیزی که زیادت در حرکت دارد، زیرا آهسته نیز سرعتی معین دارد و سبک نیز دارای وزن است. در همه این موارد مقیاس و مبدأ واحد و قسمت ناپذیر است، چنان که ما مقیاس خط را نیز که خطی به طول یک پاست قسمت ناپذیر تلقی می کنیم. ما در همه موارد چیزی واحد و قسمت ناپذیر را به عنوان مقیاس می جوییم، یعنی چیزی را که از حیث کیفیت یا از حیث کمیت بسیط است و هر مقیاسی که افزودن چیزی به آن یا کاستن از آن ناممکن می نماید مقیاس دقیق و کامل است. به همین جهت مقیاس عدد دقیق ترین و کامل ترین مقیاس هاست، زیرا ما واحد را چیزی فرض می کنیم که از همه حیث قسمت ناپذیر است، ولی در موارد دیگر از این گونه مقیاس تقلید می کنیم. زیرا اگر به استادیون و تالنت و سایر چیزهای نسبتاً بزرگ چیزی افزوده یا از آنها کاسته شود، کمتر جلب توجه می کند تا در مورد چیزهای کوچکتر. پانویس: استادیون واحد طول برابر با تقریباً 180 متر، تالنت واحد وزن و واحد پول. مترجم. ادامه متن. از این رو همه مردمان چیزی را مقیاس اشیا قرار می دهند که افزودن چیزی محسوس به آن یا کاستن چیزی محسوس از آن ممکن نباشد، خواه برای اشیاء جامد و مایع و خواه برای وزن و اندازه، و گمان می کنند که کمیت را می شناسند اگر آن را به وسیله این مقیاس ها بشناسند. همچنین حرکت را نیز به وسیله حرکت بسیط و سریع ترین حرکات می سنجند، زیرا این گونه حرکت در کمترین مدت زمان انجام می گیرد. در ستاره شناسی نیز واحدی از این قسم مبدأ و مقیاس است، زیرا ستاره شناسان چنان می دانند که حرکت آسمان یکسان و سریع ترین حرکات است و درباره سایر حرکات با قیاس با آن داوری می کنند. همچنین مقیاس موسیقی ربع صدا به عنوان کوچکترین صداست و مقیاس سخن حروف الف با. همه اینها واحدند، ولی نه به این معنی که واحد به همه اینها به یک معنی قابل حمل باشد، بلکه به معنایی که شرح دادیم. اما مقیاس از حیث عدد همیشه واحد نیست، بلکه بعضی اوقات متعدد است. مثلا دو نوع ربع صدا وجود دارد که فرقشان را با گوش نمیتوان حس کرد، ولی از طریق نسبت‌های عددی میتوان دریافت، و همچنین صداهایی که مقیاس سنجش سخن میباشند بیش از یکی هستند. قطر مربع و ضلع آن نیز با دو گونه مقیاس سنجیده میشوند و همچنین برای همه مقادیر مقیاس‌های مختلف وجود دارد. پس واحد مقیاس همه اشیاء است، زیرا ما عناصر تشکیل دهنده جوهر را یا از طریق تقسیم شیئی از حیث کمیت میشناسیم یا از طریق تقسیم از حیث نوع، و واحد قسمت ناپذیر است برای اینکه نخستین چیز در هر جنسی از موجودات قسمت ناپذیر است. ولی هر واحد قسمت ناپذیر به یک معنی نیست. مثلا پا و واحد قسمت ناپذیر به یک معنی نمی باشند، بلکه واحد از هر حیث و کاملا قسمت ناپذیر است، در حالی که پا چنان که گفتیم در زمره اشیایی قرار دارد که تنها برای ادراک حسی قسمت ناپذیرند، زیرا در حقیقت همه اشیاء متصل قسمت پذیرند. به علاوه مقیاس همیشه با شیعی که سنجیده می شود از یک جنس است. مثلا مقیاس مقادیر مقدار است و مخصوصا مقیاس طول طول است و مقیاس عرض پهناست و مقیاس صدا صداست و مقیاس وزن وزن است و مقیاس آحاد واحد است. مطلب را باید بدین گونه فهمید و نباید گفت که مقیاس اعداد عدد است. البته بایستی چنین می گفتیم اگر می خواستیم برای هر دو، یعنی مقیاس و آنچه سنجیده می شود، کلمه ای واحد به کار ببریم. ولی در این صورت مقصود به نحو صحیح ادا نمی شد و سخن ما چنین معنی می داد که مقیاس آحاد آحاد هستند نه واحد، زیرا عدد به معنی عده کثیری از آحاد است. به همین دلیل ما علم و ادراک حسی را مقیاس اشیا می نامیم، زیرا هر شیء را به یاری آنها می شناسیم، هرچند در حقیقت خود آنها به جای اینکه اشیا را بسنجند سنجیده می شوند. ولی حال ما در این مورد مانند این است که کسی ما را اندازه بگیرد و ما با دیدن اینکه آن کس مقیاس را چند بار به کار می‌برد بدانیم که به چه بزرگی هستیم. وقتی که پروتاگوراس می‌گوید آدمی مقیاس همه چیز است، این سخن مانند این است که او گفته باشد مقیاس مرد عالم است یا کسی است که دارای ادراک حسی است، از این جهت که این کسان دارای ادراک حسی یا علم هستند و ما ادراک و علم را مقیاس موضوعاتشان تلقی می‌کنیم. بنابراین این گونه متفکران سخن مهمی نمی‌گویند، هرچند چنین می‌نمایند که گویی مطلب مهمی بیان می‌کنند. از آنچه گفتیم روشن است که واحد به معنی حقیقی اگر مطابق معنی کلمه تعریفش کنیم یک مقیاس است و در درجه اول مقیاس کمیت است و در درجه دوم مقیاس کیفیت. بعضی اشیا از این جهت واحدند که از حیث کمیت قسمت ناپذیرند و بعضی از این جهت که از حیث کیفیت قسمت ناپذیرند. بنابراین واحد قسمت ناپذیر است، یا مطلقاً و یا از این جهت که واحد است. صفحه 381، فصل دوم، واحد جوهر نیست بلکه محمول کلی است. اکنون باید این مطلب را بررسی کنیم که جوهر و طبیعت واحد به کدام یک از دو وجه موجود است. هنگام بحث درباره مسائل این سوال را به میان آوردیم و پرسیدیم که واحد چیست و آن را چگونه باید تلقی کرد و آیا خود واحد چنان که نخست فیثاغوریان و سپس افلاطون ادعا کردند موجود به عنوان جوهر است، یا باید گفت طبیعتی وجود دارد که نقش موضوع را برای واحد ایفا می کند، و آیا نباید واحد را به شیعی برگرداند که شناخته تر است، و آیا درباره واحد نباید مانند فیلسوفان طبیعی به وجهی روشنتر و آشکارتر سخن گفت؟ یکی از این فیلسوفان می گوید واحد مهر عشق است و دیگری هوا و سومی نامتناهی را واحد می داند. اگر چنان که در اثنای بحث درباره جوهر و موجود گفتیم هیچ کلی ممکن نیست جوهر باشد، و اگر خود موجود ممکن نیست جوهر به معنی شیئی مفارق از موجودات کثیر باشد، زیرا کلی نسبت به موجودات کثیر عام است بلکه فقط محمول موجودات است، پس روشن است که واحد نیز ممکن نیست جوهر باشد، زیرا واحد و موجود کلی ترین محمول ها هستند. از این رو از یک سو اجناس، جواهر و طبایعی جدا از اشیاء دیگر نیستند، و از سوی دیگر واحد ممکن نیست جنس باشد، به همان دلیل که موجود و جوهر نیز ممکن نیست جنس باشند. به علاوه واحد در همه مقولات باید همین گونه باشد، چون عدد معانی واحد برابر با عدد معانی موجود است. پس اگر در حوزه کیفیات واحد چیزی معین و طبیعتی معین است و در حوزه کمیات نیز چنین است، بنابراین در هر مقوله باید بپرسیم که طبیعت واحد چیست، همچنان که باید بپرسیم که طبیعت موجود چیست. زیرا گفتن اینکه طبیعت آن صرفاً واحد بودن یا موجود بودن است کافی نیست. در رنگ‌ها واحد یک رنگ است، مثلا سفید، و رنگ‌های دیگر از سفید و سیاه به وجود می‌آیند و سیاه عدم سفید است، همچنان که تاریکی عدم روشنایی است. پس اگر همه موجودات رنگ بودند، در این صورت اشیاء موجود عددی معین بودند. ولی عدد چه چیز؟ بیگمان عدد رنگ‌ها و واحد واحد معینی می‌بود، مثلا سفید. همچنین اگر همه موجودات صداهای موسیقی بودند، عددی معین می بودند، یعنی عدد ربع صداها، ولی در این صورت ماهیت آنها عدد نمی بود و واحد شیئی می بود که جوهرش واحد نمی بود بلکه ربع صدا می بود. همچنین اگر همه موجودات سخن می بودند، همه اشیاء موجود عدد حروف می بودند و واحد حرف صداداری می بود. باز اگر همه اشیاء موجود اشکالی تشکیل یافته از خطوط مستقیم می بودند، در این صورت همه موجودات عدد اشکال می بودند و واحد مثلثی می بود. پانویس: زیرا مثلث نخستین شکل تشکیل یافته از خطوط مستقیم تلقی می شود. تریکو. ادامه متن: این سخن در مورد سایر اجناس نیز صادق است. حال چون در تعینات و در کیفیت و در کمیت و در حرکت هم اعداد هست و هم یک واحد، و در همه این موارد، یعنی در همه مقولات غیر از جوهر، عدد عدد اشیاء معینی است و واحد شیء معین واحدی است و جوهرش فقط واحد بودن نیست، پس باید در مورد مقوله جوهر نیز همین گونه باشد، زیرا وضع واحد در همه مقوله ها به یک نحو است. پانویس: بنابراین واحد محمول است نه جوهر. اگر در مقوله های دیگر ممکن نیست واحدی قائم به ذات موجود باشد، پس در مقوله جوهر نیز ممکن نیست واحدی وجود داشته باشد که هیچ موضوعی نداشته باشد. زیرا چه دلیلی هست بر اینکه در کیفیت و کمیت و غیره همیشه چیزی موضوع واحد باشد ولی در مقوله جوهر چنین نباشد، بلکه خود واحد جوهر باشد. تریکو، ادامه متن. پس روشن است که واحد در همه اجناس شیء معین واحدی است و در هیچ مورد طبیعت آن واحد به نفسه نیست. ولی همچنان که در رنگ‌ها خود واحد که باید بجوییم رنگی واحد است، در جوهر نیز خود واحد جوهری واحد است. پانویس: مثلا انسانی. تریکو، ادامه متن. این نکته که به یک معنی معین واحد و موجود دارای یک معنی می باشند، اولا از اینجا پیداست که معانی واحد با مقوله ها منطبق است و خود واحد تحت هیچ یک از مقوله ها قرار ندارد، یعنی نه در مقوله جوهر است و نه در کیفیت، بلکه درست مانند موجود با همه مقوله ها پیوسته است. و ثانیاً از اینجا پیداست که یک انسان معنایی بیشتر از انسان ندارد، همچنان که موجود چیزی جدا از جوهر یا کیفیت یا کمیت نیست. و ثالثاً از اینجا پیداست که واحد بودن درست به معنی یک شیء معین بودن است. صفحه 384. فصل سوم: واحد و کثیر، همانی، شباهت، غیریت، فرق. واحد و کثیر به چند معنی با یکدیگر تقابل دارند. یک بار واحد به معنی قسمت ناپذیر در مقابل کثیر به معنی قسمت پذیر قرار دارد، زیرا شیء منقسم یا قسمت پذیر را کثیر می نامند و قسمت ناپذیر یا غیر منقسم را واحد، چون تقابل بر چهار نوع است. پانویس: چهار نوع تقابل عبارتند از تناقض و تضاد و اضافه و ملکه و عدم. رجوع کنید به کتاب پنجم دلتا فصل 10. مترجم، ادامه متن. و چون یکی از دو طرف قسمت پذیر و قسمت ناپذیر عدم است، پس قسمت پذیر و قسمت ناپذیر باید ضد یکدیگر باشند. این دو را نه نقیض یکدیگر میتوان شمرد و نه دو چیز متقابل به معنی دو چیز مضاف. واحد نام خود را از ضد خود اخذ میکند و از طریق ضد خود تبیین میشود و به عبارت دیگر قسمت ناپذیر از طریق قسمت پذیر تبیین میگردد، زیرا کثیر و قسمت پذیر را بهتر از قسمت ناپذیر میتوان به حس دریافت و به همین جهت کثیر در تعریف مقدم بر قسمت ناپذیر است. پانویس: ولی فقط در تعریف، یعنی در ترتیب منطقی، زیرا از حیث ترتیب کون واحد مقدم بر کثیر است. تریکو، ادامه متن. چنان که در انتخاب ازداد گفته ایم، همان و شبیه و برابر به واحد تعلق دارند و غیر و ناشبیه و نابرابر به کثیر. پانویس: ظاهراً اشاره به نوشته است که از میان رفته است. رجوع کنید به 1004 آ. مترجم، ادامه متن. همان را در معانی متعدد به کار می‌بریم. بعضی اوقات به معنی همانی از حیث عدد. پانویس: وحدت یا همانی در این مورد وحدت بالعرض است. رجوع کنید به کتاب پنجم دلتا فصل 9. تریکو، ادامه متن. و بعضی اوقات برای شیئی که هم از حیث صورت و هم از حیث ماده یک و همان است. مثلا میگوییم تو با خودت یک و همان هستی، هم از حیث صورت و هم از جهت ماده. پانویس: اینجا ماده و عدد یک و همان است و این گونه همانی همانی مطلق است. تریکو، ادامه متن. همچنین همان را در مورد اشیایی به کار میبریم که تعریف جوهر نخستینشان یکی است. مثلا میگوییم دو خط مستقیم مساوی یک و همانند. و پانویس: ما در فارسی معمولا نمیگوییم دو خط مساوی همانند، یا میگوییم عین یکدیگرند و یا میگوییم یکی هستند یا برابرند. از این رو ما در ترجمه اصطلاح سیم یا لممه به جای همان یک و همان را به کار میبریم. مترجم، ادامه متن. و دو مثلث متساوی الاضلاع مساوی یک و همانند. هرچند از این نوع مثلث به تعداد کثیر وجود دارد، ولی در مورد آنها برابری به معنی همانی است. شبیه اشیایی را گوییم که مطلقاً یک و همان نیستند و جوهر انضمامیشان نیز با یکدیگر فرق دارد، ولی صورتشان یک و همان است. مثلا مربع بزرگتر شبیه مربع کوچکتر است و دو خط مستقیم نابرابر شبیه یکدیگرند. اینها فقط شبیه یکدیگرند، نه مطلقاً یک و همان. اشیای دیگر هنگامی شبیهند که صورتشان یک و همان است و پذیرای بیشتری و کمتری هستند، ولی دارای بیشتری و کمتری نیستند. باز اشیایی را شبیه می نامیم که دارای کیفیتی هستند، مثلا سفیدی، که از حیث صورت یک و همان است، ولی آن کیفیت در یکی از آنها به درجه‌ای بیشتر است و در دیگری کمتر. اینها را از این جهت شبیه می نامیم که صورتشان یکی است. باز اشیایی شبیه نامیده می شوند که تعداد کیفیات مشترکشان بیشتر از تعداد کیفیات مختلفشان است، خواه کیفیات به طور کلی و خواه کیفیات ظاهری. مثلا قلع و نقره از این جهت که هر دو سفیدند شبیه همند، و همچنین طلا و آتش از این جهت که زرد متمایل به سرخند. از اینجا روشن است که غیر و ناشبیه نیز معانی متعدد دارند. غیر اولا به معنی مقابل همان به کار می رود، به طوری که هر چیز در مقایسه با چیزی یا با آن یک و همان است یا غیر از آن.